بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود عقل انسان ها در اون حدود 4-5-6 سالی مقدماتش پیدا میشه. در حدود سن بلوغ ارکان عقل در انسان جاشو باز میکنه و تا حدود 40 سالگی رشد معمولی عقل انسانه. ولذا از روایات در هفته قبل معلوم شد چون قبل 40 سالگی عقل انسان به رشد کامل نرسید خداوند عالم بر انسان خیلی سخت نمیگیره و جا رو برای عفو و اغماز باز میگذاره. اما وقتی را که انسان رسید به سن 40 و عقلش به نسبه او به کمال رسید، از 40 به بعد دیگه خداوند عالم با این انسانی را که عقلش به رشدش دست پیدا کرد برخورد میکنه، که در روایات دیدیم خداوند عالم به ملائکه امر میکنه که دیگه تمام اعمال او را یادداشت کنید و او سخت بگیرید، زیرا از 40 گذشت و عقلش به کمال رسید. بنظر در روایات دیدیم اگر انسان به 40 سالگی برسه و خود را تهذیب نفس نکرده باشه، در روایاتی بود که شیطان بین دو چشمان او را میبوسه، دیگه تو دیگه حظ و بهرت از منه، یا در روایات آمده دیگه محیا برای جهنم باشه اگر از این روال دست بر نداره. در بحث امشب چند تا روایت هست، بی روایت ها دقت کنید تا انشالله زمینه آماده بشه به یک روایت بسیار مهم از وجود مطهر پیغمبر اکرم. از عمر ما چه مقدار باقی مون کسی خبر نداره، زیرا نفس های ما و عمر ما با هم دیگه یک نسبت مستقیم دارن، که در روایات آمده عمر شما به تعداد نفسهای شماست. نفس آخری که اگر بیاد پیمانه عمر هم تمومه، اون نفس آخر کی میاد نمیدانیم. ولذا چه مقدار از عمر ما باقی مون کسی اطلاع نداره، اما همون مقدار اندکی را که باقی مون اون مقدار اندک چند میارزه. در روایات نکات زیبایی فرمودند که من میخوام اون نکات را در ضمن مثال براتون جا بندازم. در کتاب قرر از حضرت امیر سلام الله علیه آمده لا یعرفو قدر ما بقی من عمر مؤمن الا نبیون او صدیق. اون مقدار که از عمر مؤمن باقیمون کسی ارزش اون را نمیدونه مگر پیغمبر یا کسی را که صدیق و قائم مقام پیغمبر باشه. این قدر ما بقیه آنچرا که از عمر باقیمون هم شامل یک دقیقه بعد میشه هم شامل 50 سال بعد میشه. آنچرا که از عمر باقی مونده باشه همون یک دقیقه چند میارزه، ارزش اون را بشر عادی نمیدونه. چطور نمیدونه؟ به دو تا مثال دقت کنید که چطور ولو نیم دقیقه از عمر هم باقی باشه اون نیم دقیقه چه ارزش عظیمی داره که قابل حساب نیست. شما فرض کنید انسانی را که 50 سال گناه کرد و هر سالی هم بفرد 10,000 گناه کرد، بعد 50 سال یک گناهان عظیمی در نامی او نوشته شد که اگر این گناه عظیم بمونه براش و به عالم آخرت او را منتقل کنه، این گناهان عظیم عذاب سنگین هم در عالم برزخ هم به قیامت به دنبال داره. این انسان میاد همون نیم دقیقه آخر عمر که نمیدونه نیم دقیقه بعد عمرش تمامه، از خدای عالم طلب استغفار میکنه، از خدا عذرخواهی میگه، خدای من نفهمیدم که گناه کردم، میاد توبه میکنه. شاید توبه او چند ثانیه بیشتر طول نکشه، اما اگر توبه واقعا توبه بود 50 سال گناه خدا قلم میگیره. این چند ثانیه که ما حسنش گناه 50 سال بود این چند میارزید؟ آدم چه مقدار میتونه بده که امان از آتش رو برش بیارن؟ انسان چه مقدار میخواد پول بده و بگن اگر این مقدار پول دادی جهنم تو را نمیبریم؟ حساب بکنه اصلا به حساب در نمیاد. اما همون چند لحظه ای را که از او باقیمون در دل یه انقلابی پیدا بشه، به اون انقلاب در دل ندامتی بیان، به اون ندامت گناه 50 ساله را قدم میگیرن. حالا همین چند سالی چند میارزید با این برکت؟ عقل ما نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون ما نمیدانیم جهنم عذابش چیست، انسان جهنمی چه به روزگارش میارن. چون نکبتها رو نمیدانیم این برکت رو هم نمیدانیم. این یه مثال. مثال دوم که گهگاه لابلای بحث بر شما عزیزان میزدن، اگر انسانی قرآن رو قرائت کنه که در اصول کافی باب و فضل قرائت القرآن اونجا آمده، هر انسانی را که قرآن را قرائت میکنه در قرائت قرآن به هر حرفی را که بر زبانش جاری است، نه هر کلمه، همین قل هو الله احد کلمه را خوندن جد 2-3 سال بیشتر نکشین، کلمه قل یک کلمه هست اما دو تا حرف داره، کلمه هو یک کلمه هست اما دو تا حرف داره، کلمه الله یک کلمه هست اما 4 تا حرف داره، کلمه احد یک کلمه اما 3 تا حرف داره. این قل هو الله احد جمعاً 11 تا حرف هست. در روایت آمده هر حرفی را که از قرآن به زبانت جاری بشه خداوند عالم 10 تا ثواب بهت میده، به هر حرفی 10 تا گناه از اعمالت پاک میکنه و 10 درجه در بهش بهت میده. این قل هو الله احد 2-3 ثانیه اما 110 ثواب به هم دادن، 110 گناه از آن پاک کردن و 110 درجه در بهش به هم داده شد. هر درجه در بهش چند میارزه؟ که در روایت آمده اگر انسانی یه دونه سوزن اون تهش ته سوزن رو در بهشت قرار بده چه مقدار ته سوزن از بهشت جا اشغال میکنه. روایت داره مقدار ته سوزنی از مکان در بهشت از دنیا و مافیها بالاتره. این تمام این دنیا و آنچه در دنیا حساب بکنید یه ته سوزن در بهشت از این بالاتر و افضل و عالی تره. حالا 110 درجه بهشت بهت بدن که 2 ثانیه آیه خوندی، این 2 ثانیه مزدش 110 درجه در بهشت شد. هر درجه به چند میارزه، هر وجب تو به چند میارزه، حساب کن این 2 ثانیه چه ارزشی داشت. چون ما از برکات بهشتی اطلاعیم که در بهشت چه برکاتی هست، خب بهتر نمیفهمیم که این ثانیه ها بر عمر ما چه میگذره. و رضا فرمودن آنچرا که از عمر مؤمن باقیمون ارزش اون رو پیغمبر یا صدیق میفهمه. بشر عادی که اون بر عالم خبر نداره، اون نمیدونه این عمر چه برکتی از این در اوست. تا اینه به شما عزیزان بگم، از من گوینده تا شما همه عزیزانی که این بحث رو گوش میکنن، همم به همه شما چیزی میگیم، شما چیزی میشنوید، اما خود ما هم از حقیقت هم بی اطلاع، چون نه پیغمبریم و نه صدیق. این عام چقدر میارزه ما هم بی خبره، چیزی داریم میگیم از جان امر ما هم بی اطلاعیم، اما یک زمانی متوجه میشیم، زمانی که ما رو عمر در اون لحظات آخر عمر که شده بحث به بحثش میرسیم، که اول به انسان سکرات مرگ جلو میاد، از سکرات ما به حال احتضار میفتیم، از احتضار به حال قبض روح. زمانی که سکرات آمد و پرده ها رفت کنار و احتضار برای ما مطرح شد، اونجا که دیگه نه به زمان اجازه صحبت کردن میدن، نه به اعضا و جوارب اجازه انجام کار میدن، آدم در اون ظرف احتضار اونجا میفهمه 50-60 سال عمر چه برکات عظیم داشت که راحت از کف داد. یه روایت دیگه هست، این روایت هم از نهج البلاغه هست، خطبه 114. حضرت در اونجا برای ما یک نکته فرمودن، بعد ما رو به امری هشدار دادن. روایت اینه: بادر العمل، دنبال عمل بدوید، زمان عمل رو از کف ندید، و خافو بغتت الاجل، و بترسید که اجل ناگهانی بیاد، که برای اکثر افراد الا معدود انگوش شمار، اونها گاهی میدونن که کی اجلشون میرسه، اونا اطلاع میدن، اما عمده کار اینه که خافو بغتت الاجل، بترسید که اجل ناگهانی بیاد. پس تا اجل نیامد بادر العمل، دنبال عمل بدوید. بعد یه نقطه ما بعد داره، نقطه ما بعد اینه: فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمْرِ مَا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ. اونی را که از برگشت رزق امید هست، از برگشت عمر امید نیست. یعنی چی؟ یه بار انسان یه اسبابی انجام میده، با اون اسباب رزق برمیگرده، که در روایت داره از زنبا یحرم العبد الرزق، گناه وجود برمیگردنه. خب این عالم عالم اسبابه، انسان اسبابی انجام رو که رزق برگشت، اما انسان راه براش بازه، اسباب بعدی انجام بده، رزق برگشته برگرده باز. گناه انجام داد، رزق برگشت، توبهش میکنه، رزق دوباره برمیگرده میاد. اما اگر عمر برگشت، خیلی امید نیست این عمر رفت و برگرده بیاد. فانه لا یرجا به رجعت العمر ما یرجا به رجعت الرزق. الان شما تمام آدم رو سرهم بکن، امروز صبح دوباره برمیگرده میاد، امروز ظهر برمیگرده میاد، امشب برمیگرده میاد، آنچه از عمره برو برگشت داره که بیاد. در رزق امید هست، رفته برگرده بیاد، در آبی امید نیست، تموم شد رفت. حالا با این دوتا روایت که مقدمه ارزم بود، به این نکته بسیار مهم دقت کنید. یه روایتی است که این روایت رو امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون امام باقر از پیغمبر خدا نقل کرده. این روایت در کتاب بهار جلد ششم صفحه 131 روایت شماره 25 اونجا اومده. روایت انصافاً چیز خیلی مهمیه. در این روایت هم نکات زیبا آورده شد. روایت اینه: قال النبی صلوات الله و سلام علی، خطاب به اصحاب فرمودن استحیوا من الله حق الحیا، ای مردم، ای اصحابم، از خدا حیا کنید آنطور که حق حیا کردنه، یعنی آنطور که باید حیا کنید حیا کنید. همین تیکه رو دقت کنید. ما چرا باید از خدا حیا کنیم؟ در آیات روایت زیادی آمده که عالم محضر خداست، خدا شما رو میبینه، در محضر خدا ادب را مراعات کنید. یک بزرگی اینجا بیاد ما پا دراز نمی کنیم، بزرگی بیاد خود را جمع جور می کنیم، لباس منظم می کنیم، مؤدب صحبت، مؤدب کارها را انجام بدیم. در محضر خدایی هستیم که به عظمت او کسی وجود نداره، عزت او بی نهایت، عظمت او بی نهایت، جلالت شأن او بی نهایت. در محضر خدا هستیم، در محضر خدا حیا کنیم. یه بحثی علما دارن، اون بحث اینه که صفات حق تعالی رو به دو صفت ذات برگشت میدن. دو صفت ذات علم خداست و قدرت خداست. این دو صفت ذاتی باری تعالی است که سایر صفات رو به این دو صفت برگشت میدن. خداوند سمیع است، یعنی علم به مسموعات دارد. خداوند بصیرت، یعنی علم به مبصرات دارد. خداوند مدرک است، یعنی علم به ادراکات دارد. خداوند خالق است، یعنی قدرت بر خلق دارد. خداوند رازق، قدرت بر رزق داره. خداوند محیط، قدرت بر احیا داره. خداوند ممیت، قدرت بر اماته داره. صفات به این دو صفت برمی‌گردند، یا به صفت علم یا به صفت قدرت. بعضی ها یه نکته زیبا فرمودن که این طور نیست که تمام صفات به علم برگشت کنه، چون خود علم به شهود برگشت میکنه. چطور شهود؟ خداوند علیم است، خداوند به مبصرات علیمه، یعنی تمام دیدنی ها در محضر خداست. میان علم رو به بصیر بودن برمیگردن. خداوند سمیع است، به مسموعات علم داره، چون تمام مسموعات در محضر خداست. خداوند میبیند، همه کار در محضر خداست. بلذا در سوره علق آمده: علم یعنی بند الله یرا، آیا بشر نمیدونه داره خدا نگاش میکنه؟ در سوره مجادله آیه شماره 6 اونجا یک نکته زیبا هست. آیش اینه: یا من یبعثهم الله جمیعا، یه روزی میاد که خداوند مردم همه را جمع میکنه، همه را خداوند به صحنه محشر میاره. فینبئهم بما عملوا، آنچه را که اعمال انجام دادن خدا اونها را آگاه میکنه. احصاه الله، خدا همه را جمع کرد اعمال را، و نسوه، گرچه خود مردم فراموش کرده باشند. این جمله آخر: والله علا کل شیء شهید، خدا به تمام کارها دو شاهد و ناظر بود. اینجا شهید از شاهد بودن، ناظر بودن، که لازمه شهود حضوره. یعنی تمام اعمال شما در محضره، خداوند شما را میبینه، به کارهاتون ناظره. الان که ناظره، حق شهود، حق حضور را رعایت کنید، حیا کنید، مراعات کنید، هم در کردار، هم در رفتارتون. بعضی از بزرگان این راه که این برنامه حرفا الان زیادیه، بعضی از بزرگان این را در حالاتشون نقل میکنن، حتی هنگام خوابیدن هم پا دراز نمیکردن. چه پا دراز نمیکنید؟ ما در محضر خدا هستیم، در محضر خدا پا دراز کردن بی ادبی است. هنگام خواب پا را جمع میکردن، حالا هنگام خواب پا خود دراز میشد، اون بی اختیاری بود، اما تا متوجه بودن پا هم دراز نمیکردن. اینها یک دقتی میخواد. در سوره توبه آمده اعملوا فسیر الله عملکم و رسولان و المؤمنون. هر کار دلتون میخواد بکنید، اما بدانید خدا شما رو میبینه و رسول الله شما رو میبینه و المؤمنون ائمه شما رو میبینن. خواهد کار بکنید بکن، این فقط بدون در محضر خدا و رسول و ائمه هستی، بعد خودت میدونید. به رضا فرمودن که استحی من الله حق الحیا، آنچه را که حق حیا هست حیا کنید. در محضر بزرگی را که مالک الملوک و تمام عالم در محضر و قبضه قدرت اوست. این جمله اول. قالوا و ما نفعلو یا رسول الله، آقا به ما فرمودی که ما حق حیا رعایت کنیم، چیکار کنیم که حق حیا رعایت بشه؟ آقا بعد فرمودن که قال، فرمودن فإن کنتم فاعلین، اگر اهل عملی که بهتون بگم عمل میکنید، اینه برنامهش. این قیده باز چی اومردن؟ گاهی دعب ائمه طاهر و ائمه و اهل بیت اینه، اگر طرف را در حد این ظرافت ها نمی دیدن نمی فرمودن. یه بار انسان نمی کنه چون جاهله، اگر انسان بدونه و نکنه عالم بلا عمل میشه که به او برخورد میکنن. انشاءالله بعدا وحی کردی در کافی نگاه کنید، باب حق مؤمن بر مؤمن. راوی از راه دور می یارد، ابن رسول الله، من از طرف قومی آمدم، به قوم منو مأمور کردن خدمت شما گم یه سوال مطرح کنم، شما جواب به هم بگید، به قومم برگردم جواب رو به قومم بدم. فرمودن که سوال چیه؟ گفت آقا گفتن از شما بپرسم حق مؤمن بر مؤمن چیه. آقا جواب ندادن رفتن. فردا گفت آقا من دیروز سوال کردم، شما جواب نفرمودید. آقا ما جواب ندادن. پس فرد آمد بار سوم، آقا من سه روز آمدم یه سال مطرح کردم، شما جواب نفرمودید، الان میخوام برم دستخالی برم یا چیزی الهی بفرمایید. امام در این روایت یه نکته فرمودن، در همین باب چند روایت دیگه است، همه رو با هم جمع بکنیم چند تا نکته زیبا در میاد. خلاصه اینه که فلانی من بهت دبسوزم که بهت نگفتم، میترسم بهت بگم تو نکات رو بدونی بعد عمل بهش نکنی، از دین خدا خارج بشی، چون بر تو شفیقم، بر تو دلسوزم، خاطرتو میخوام. الان که ندونی بار سبکه، اگر بعد بهت بگم ام نکردی دانستی و پاش نیستدی، این بعد مشکل تموم میشه. من ازم بهت نمیگم. آقا چی هست نگه؟ گفت فرمودن اسهر و ایسر، راحت ترین و از کمترین حق اینه آنچه برای خودت میخوای برای برادر مسلمانتم بخوای، آنچه برای خود نمیخوای به کسی هم نخوای. این اقل حقه که در این باب هفت تا حق رو بیان میکنن. حالا اون رو بگونه چرا گاهی نمیگن و بگه برای طرف خوف دارن، طرف بدونه عمل بهش نکنه و مشکل برش درست بشه. در همون اول فإن کنتم فاعلین، اگر اهل عملید، اگر بهتون بگم عمل بهش میکنید، اینا هستن. اول چیه؟ فلا یبیتن، فلا تمیتن احدکم الا و اجله بین عینه. کسی از شما شب رو به صبح نرسونه مگر این که مرگ رو مقابل خود ببینه. بی مرتب بیاد مرگ باشید، از مرگ غافل نشید. نصب العین باشه مرگ برای شما. خب یه بنده همیشه بیاد مردن باشن، پس که دنبال دنیای خودم برم، پس برم توی قبر بنشینم دست به آسمان که مرگم بیاد، این که مراد نیست. مراد اینه اینقدر دنیا تو رو نگیره، تمام هم و غم دنیا رو اون مرگ خود فکر کن. با یه چشم دنیا رو ببین که در دنیا عزیز و آقا باشی، با چشم بعدی آخرت رو ببین که به گناه وارد نشی. بلازان در روایت داره لیسم مننا من ترک دنیا لآخرته و من ترک آخرم به دنیا. از ما نیست کسی را که دنیاشو ترک کنه برای آخرت یا آخرت را ترک کنه برای دنیا. مؤمن در همه عالم عزیز باشه، هم دنیاشو بره هم آخرت بره، به دنیا را فدا میکنه و آخرت را فدا میکنه. بیاد مرد باشی که دنیا شما را نگیره. دنیا جذبه داره، دنیا زیباست، دنیا برای انسانی که اهلش باشه محبوبه. اگر انسان دل به دنیا داد و دنیا محبوب او شد، هم به دنیا اگر اومد هم به دنیا رأس کل خطیه که دنیا تو را نگیره. خب این یک فلا تمیتن احدکم الا و اجله بین عینه. کسی از ما شم رو رسول نرسنه مگر این که مرگش رو نصب العین قرار بده. بیاد مردن باشه، یک بزرگی بود را اسمشی بیادم نیست، یه رو رحم مرد تو ای حناس چیزی میخواد بهتون رو که انبیا نگفتن ائمه نگفتن رو همه رفتن دیدی چی میخواد بگه که پیام رو نگفته باشن. گفت تمام انبیا فرمودند که شرک به خدا نیارید. من میگم شرک بیارید، یه خود بر خدا هم کار کنید، اینقدر همش برای خدا کار نکنید، برای خدا یه خود خدا رو درست کنید، فقط دنیا نباشید، خود برای خدا یه خود کار کنید، هم برای دنیا تو هم برای خدا یه خود کار کنید. خیلی ها که این خیلی هم اندر کمیت خیلی زیادن بینی بین الله فقط تو عمر کارهاشون میره، اصلا خدا میخواست نیست. همه چیز دنیا، جنبه دنیا، جذبه دنیا و انصافه جذبه میگیره آدم رو، برای تا جذبه بالاتر بیادش باشه، بهش در نظر بیاره با این دنیا رو، بگه اگه از این دنیا گذر و رفتن اون بهش به دنبال برم، اون جذبه اعظم رو ببینه، از جذبه دنیا دست برداره یا نه خوفی رو ببینه، برای اون خوف این جذبه رو نمیکنه. بگه اگر دنبه جذبه رفتن جهنم است و نکبت بعد از مرد رو نمیارزه پرزخاش کنم من. اگر خوف رو هم ندین، جذبه اعظم رو هم ندین، جذبه دنیا یقینت رو میگیره و تیمه که گرد زمینش میزنه. خب این یک برما فرمودن که بلیه فز ارغرس و ماده ها سر و آنچه در سر هست و حفظ کن به پا باشه. ما در سر چی داریم؟ یه زبون داریم، یه چشم داریم، یه گوش داریم، یه فکر داریم، اینا تو مهد سر ماست. آنچه در سر داریم، فکر گناه نکن، فکر خیانت نکن، در ذهنت آنچه را به خدا راضیست بیار، بقیه را نیار. با چشمانت به گناه نگاه نکن، با گوشت به گناه گوش نکن، با زبانت غیر حق مگن، اینها همه را حفظ کن. حالا بینی بین الله ما روایات صدق بندازیم، زیر را بندازیم، همه یه تیکه را فقط گوش کنیم، ما سر را آنچه در سر هست را حفظ کنیم. از هر هزار گونه آیا 999 تا از دست بیرون نگیره؟
گناهان ما یا مال زبون ماست، یا مال چشمان ماست، یا مال گوش ماست، یا مال فکر ماست. اگر دستی به طرف گناه دراز شد، اما فکرش رو کرد تو زیاد انسان اوگر دست دنبالش نه. اگر تا طرف گناه رد اما فکرش رو کرده، در فکر خود را مشتا کرده، در تا طرف گناه رد اعضا و جواره ما از سر ما از فکر ما دستور میگیرد. اگر فکر درست شد به جهان درست میشه. و یکی از نکاتی را که علمای علم اخلاق روشن خیلی ایستاد و تأکید هم دارن در کتاب اربعین حدیث امام محمد، همون حدیث چون سید اول میاد بعد شوق میاد، شوق به اول منجر میشه، اول از نکبت داد بخواه عمل نکنی مشتاق نشد، خواه مشتاق نشی فکر شده کن. خواه انت از گناه زبان در امان باشه، از گناه چشم در امان باشه، از گناه گوش در امان باشه، از گناه فکرم در امان باشه. خیلی گناه که تفکر در اومده اکثر گناه ما همین ها، غیبت از زمانه، تهمت از زمانه، دروغ از زمانه، نوشیدن از زمانه، تمسخر از زمانه، فحش از زمانه، بددهنی از زمانه، بره تا آخر کار که بعض یا شمردن خیلی از گناهان ما از زمان ما. بعد چشما هم اینطور اینجا حرفا خیلی اما فقط دارم بطور روایت رو معنا می کنم که یکی از کلیدی را که بعضی ها در روایات فرمودن و اعمه به صراحت دادن اینه اگر انسان بخواد به عالم شهود سریع را پیدا کنه چی کار کنه؟ هما چه کنیم به عالم شهود سریع را پیدا کنیم؟ روایت در بعض از این کلیدهای خوب دست ما دادن یکی اینه غضب و افسار کن تران در عجاب چشمان از گناه ببندید چیز عجیب و غریب میبینید. این کلید دادن آنچه شما الان میبینید اوضاع ظاهر عالمه. خو عجیب ببینید غض و افسارتان چشم از گناه ببند وقتی بستید ترامن عجاب عجیب و غریب میبینید. این جمله اگرچه جنبه شرط جزا داره که شما چشمان رو ببندید ما دندرتون را میکنیم، اما معلوم این رواد شرط جزا مانند در باید برگشت به اخبار و وعده الهی است. به این معنا شما اون کار انجام بدید من این کار بزر انجام بیدم، از شما غزل بشر بیار از من از ارائه عجایب میشد، اون کار از شما این کار از من. خب این کار از من یعنی وعده الهی است، خود وعده داره میکنه. اگر شما انجام بدید منم وعده منم خود براتون میکنم. ان الله لا یخلف المیعاد، اگر خدا وعده دادن تو وعده هست خلف را داره. انسان همین چشم را از گناه ببنده و خیلی حرف توش میاد. این نقطه دوم. سوم، بل بطن و ما حوا، انسان شکن به آنچه اطراف شکن هست را از گناه حفظ کنه. لقمه حرام نخوره، لقمه شفنات نخوره و شهوات در حول شکن هست اینها را به پا باشه. خیلی ها اگر به بلا میفتم گناه اکثر افراد یا شهوته یا مال خود خوراکشونه. این دارم حفظ کن، لقمه حلال بخور، لقمه حرام نخور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. آنها در لقمه حرام میخورند، لقمه آتش دارن میخورند که خودشون خودشون نیست. این لقمه حرام که بیاد دنیارا به نکبت میکشونه، اونم که که معلومه. بعد اما حوا شهوت رو به پا باشید. انسان به هر حال شهوت که داره، شهوت یکی از جزء وجودی انسانه، اما شهوت بی کنترل یا شهوت ما کنترل. ما کنترل ممزات اندر شرده، بی کنترل نکبت آوره. این به پا باشید. این سه. چهارم، بل یذکر الغبر بل بلا که این نقلیم و ما بلا داره. اینا دو جور میشه معنا کرد. یه بار معنا اینه اون ابتلاعاتی را که در عالم غبر بر انسان بید، اون ابتلاعات رو مواظب باش. عذاب غبر، بشار غبر، آن که در غرب بر انسان میاد، اونها رو مواظب باش.
حالا انسان در دنیای خطا انجام داد، حساب غرب رو اگر طاقت داری بسم الله. و اینه شما عزیزان بدانید، تمام دنیا تا برزخ و راحت ترین عذاب دنیا، سخت ترین عذاب دنیا در برابر راحت ترین عذاب برزخ، راحت ترین عذاب برزخ سنگین تر از سخت ترین عذاب دنیاییه. بعضی از بزرگان میگن اگر منو مختار کنن بین بهشت و عذاب برزخ، توی هر دو رو نخواستیم. اینجور سنگینه. آدم یه به یاد بیاره دنیا گذرا، اما اول من اول بسم الله و بیاد بیاره. یه احتمال اینه، یه احتمال دیگه هم هست که تمام شهوات ما برای پرورش بدن مادی ماست. از این بخواد این بدن به کشف بیاد، در قبر اون پوسیدگی بدن رو بیاد بیار که وقتی انسان مرد چند روزی که دو روز بعدش بدن باد میکنه، چند روز بعدش از تمام بندبند این بدن خون و چرک و آب بیرون میزنه، چند روز بعد این بدن میتره که خون و چرک تمام قبر و گند قبر پر میشه، بعد بدن خوراک مار و ملخ میشه. اینو به یاد بیار که در بعض نقل ها آمده وقتی را که انسان مرد، دو سه روز بعد از دفن روح رو به قبر برمیگردونن، بی بدن نگاه کن، بدن باد کرده، وضع ناجور به خود گرفته. خطاب به او، برای کیف این بدن خدا را معصیت میکردی؟ این نالون اون رو میبرن دو روز بعد میارن، به این بدن را آب گرفته، تمام آبی بدن زد بیرون از گوش و تمام چشم و دهان و بینی و منفس های بدن آب زده بیرون، یک حال مشمئز کنندهی پیدا شد که من دیدم بعضی رو با این حال دیدم، بعضی ها رو که باب کرده بودم، بدن آب زده بود بیرون. که یکی از عزیزان ما داشت فوت میکرد، یعنی بعد از دفنش دستودار کرده بود، تو بیابون افتاده بود، یه مدت تو آفتاب بود، بدن باد کرده بود، اینو شستن برای کفن و دفن کنن، انگار کفن رو تو آب از آب در آوردن، بدن اینطور خیس شده بود و خیلی وحشت داشتن. از لبه قبر تا توی قبر خود حرکت بدن، این بدن این بین را نترکه، خود را باز نکنه بدن، آرام آرام نرم نرم بردن پایین، این یک متری فاصله سر قبر تا ته قبر این بدن نپاشه. و اون قدم این بوی تعفن گرفته بود از چند متری، واقعا بو مشبعز کننده بود که بعضی ها نرم میکنن. بعد از مرد هیچ حیوانی مثل انسان اینطور به گرد نمیاد. پناه بر خدا. حالا انسان را بل قبر و ما بلا، اون پوسیدگی در اون قبر رو بیاد بیار بلا کیف کدوم بدن دیدی خدا رو معصیت میکنی؟ او رو به غرب برمیگرد، نگاه کن این بدنت، این بدنت رو، حال این بدنت بر این خدا رو معصیت میکردی؟ میبرن دو سه روز بعدش میارن، دیگه بدن پاشین، دیگه خودش باز کرده، خون و چرک و دیگه تو قبر ریخته، بعد میاد نگاه کن این بدنت رو بود، برای کیف این بدن خدا رو معصیت میکردی؟ اولین چیز که از بدن کندی میشه هم موی انسانه. اگر انسان این زنهای بد حجاب که مورو بیرون میدازن خب به همین نگاه کنن، آنچنا که مورد افتخار و گناهت بود اولین چیزیست که از تو جدا میشه. این حال آدم به یاد بیاره، بینی بین الله، اگر انسان این نکات به یاد بیاره واقعا بنشینه همه روایت رو از سر تا زین بخونه، خواب نبید، شب تا صبح بر شما نگذره مگر مرگ رو در مقابل ببینید، سر را حفظ کن، بدن را حفظ کن، عالم قبر را بیاد بیار، اینا رو فکر کنه دیگه. بینی بین الله خیلی جرأت میخواد، در باز دنبال محسن به گناه میخواد بره. بعد فرمودن و من اراد الاخره، آن که دنبال آخرت هست، فلیدن زینت الحیات دنیا، اون که آخرت رو میخواد باید زینت دنیایی رو رها کنه، یا اینور کیف کن یا اونور کیف کن، یا اینور آزاد باش یا اونور آزاد باش، یا اینور بخند یا اونور بخند، یک کدوم خود انتخاب کن، یا اینور سر به سجده بگذار یا اونور سرتو پایین میارن، یا اینور از گناه گریه کن یا اونور به گریت میارن، یا ایوه خود را در زیر تقوا و گناه نکردن قرار بده یا اونور تو زیر میگذارن. انتخاب یه بر انتخاب بکن خودت، کدوم بره میخوای؟ زیر اینور میخوای؟ اونور آزادی. زیر اونور میخوای؟ اینور آزادی. اینجا سر پایین در برابر عظمت حق نیاوردی، اونور سرتو پایین میارن، اگر اینور سر پایین آوردی اونور سرتو بالا میگیرن. خود انتخاب بکن، دو تا عالم، یه بر راحتی یه بر سختی، خود انتخاب بکن کدوم بر را میخوای. یه نمایتم هست از حضرت امیر سلام الله علیه در کتاب بهار با همین جلد ششم صفحه 132 روایت شماره 26، این جلد شش بهار رو از یک سوم به بعدش مال بحث مرگ و میره، حال اصلا در سکرات مرگ و چه میبینه و ملک الموت چطور میاد و چطور قبض رو میکنه و این چیزهاست، اینه انشاءالله وقت کنید خور خور اینها رو ببینید، روایات تک تک رو نگاه کنید، انصافا این لابلاها چیزهای نامی گیر میاد. من این ابواب رو خیلی مطالعه کردن، انصافا چیز عجیبی لابلاها گیر میاد. دیگه روایت کنید، فرمودن حضرت امیر فرمودم که اکثر و ذکر الموت، به یاد مرگ زیاد باشید، نه این یاد مرگی که لغلقی زبون ماست، بله ما هم میمیریم باید بریم، این که لغلقی زبون، این که این کدام روز نمی کنه. از این جملات ماها روزی صد برام شاد بگیم، این که عوض بکن نیست. به یاد مرگ زیاد باشید، واقعا به یاد مرگ باشید، این مرگ سکرات هم داره، این مرگ قبض روح هم داره، این مرگ شب اول قبر هم داره، این مرگ عذاب قبر هم داره، این مرگ برزخ هم داره، این برده به قیامت هم وصل میشه، این مرگ دیگه انسان به عمل اجازه نمیدن، که انسان تو عالم قبره، که این شاد ماها بر او بگذاره در زیقی باشه، خیلی نگاه به قبرستان بندازه، یه نفر آیا مسلمانی میاد از قبرستان عبور کنه، یه پاده برای عالم قبور بده، یکی کم به او بدن، که این ماها میگذاره حتی یه دونه فرج به کارش هم ایجاد نمیکنه. یا رفتن متروکه هست کسی نمیاد بره، یا مردم میان بیرن کسی بر این چیزی نمیخونه بگیره و بیاد. بیاد بعد مک زیاد باشید بینی بین انسان فکر کنه اون حالت فقر بعد از مرگ و نداری بعد از مرگ و بدبختی بعد از فکر کنه اینها رو میگه انصافا جای شوخی نیست. انشاءالله بعد توی روایات عالم قبر برین حضرت امیر با چه تعابید از عالم قبر صحبت میکنن. عالم قبر چیه؟ گاهی از یا اهل دیار الموحشه، ای اهل شهرهای وحشتزا و المحال المغفره، ای اهل مکان بی آب و علف، یا اهل الوحده، ای اهل تنهایی ها، ای اهل وحشت ها. پس یه خمرایی هست در آقا این تعبیر بیان میکنه دیگه، یه خمرایی هم هست. بیاد مرگ زیاد باشید و یا ما خروج کن من القبور، بیاد بیاد یه روزی را که از قبرها برم محشر بلندتون میکنن، و قیام کن بین یدی الله عز و جل، و بیاد بیادی زمانی که در محضر خدا شما رو میارم حساب باید پس بدی. این سر زیاد بیاد باشید زمان مرگتون رو، زمان خروج از قبرتون رو، و زمان قیام در محضر خدا رو. اینها زیاد بیاد بیارین. اگر اینها زیاد بیاد آمد تو هم بنا علیکم المصائب، مصیبت های دنیا براشم خیلی آسون و کمرنگ میشه. آدم تو مصیبت بالاتر رو فکر نکنه، مصیبت پایین‌تر باید سنگینه، حالا بالاتر فکر کن این برای سبک میشه. دستش به فرض به یک کاردی بریده شد، فکر کن یه انگشت رو قطع شد، از کل دست رو قطع بیر چیکار میکردی؟ کل دست اگه قطع میشد، خونه تو یک دوز آمده یه فرش رو برده، اگر خانه کل آتیش میگرفت چیکار میکردی؟ بچه مریض شد، اگه زیر ماشین میرفت چیکار میکردی؟ من یک بالاتر رو بگرد بیاره، پایینتر سمک جلوی میکنه. تو دنیا هر مصیبتی که جلو میاد یاد اینها بیافت دیگه سنگین برام نیست. و همون سکرات مرگ رو به یاد بیاره که وا مصیبتا. حالا انشاءالله به بحثش که برسیم میگم که چرا سکرات مرگ از هر فشار در دنیا از این تره. چه میگم براتون با یه بیان علمی که چرا سنگین تره واسه چی؟ که هنوز انسان نرفت به عالم آخرت، هنوز سکرات مرگه، مقدمه مرگ، مقدمه قبض روز. همین سکرات چرا سنگینه؟ اصلا با بلای دنیا قابل قیاس هم نیست. علت دارین تا اینها رو که به یاد اول میبینه نه، مثل این که دنیا اونقدر مصیبت‌زا نیست که انسان خود کمرش پاش خم بکنه، سنگین‌تر هم داره انسان به دنبال. خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رها نفرما، برای خود یه اسبابی فراهم کنید که با این اسباب خیلی به یاد بیافتید، خیلی به یاد بیافتید. گهگاه قبرستان برید، گهگاه مرده ها رو به یاد بیارید، گهگاه به قبرستان به این عکس ها نگاه کنید. جدی خیلی آموزنده است. اینا زمانی بودن از ما جوان‌تر، از ما سرحال‌تر، از ما زیباتر، از ما پولدارتر، از ما با نفوذتر، از ما با اعتبارتر، اما الان اسیر خانه غم به انتظارن یه گذری بیاد برای این قبرستان، چیزی هدیه کنه بر اونها فرجی باشه. غیر اینه؟ میگن بهلول رفت به قبرستان داشت برنگشت میومد، گفتن بهلول کجا بودی؟ نگه تو قبرستون بودن. یک تعبیر زیبا آورد، فرمود نزد کسانی بودن که تا با اونها بودن من را بیاد خدا مینداختن، بعد از کنارشان آمدم پشتم غیبت نمی کند، بعد پشتم نمی گن. چین ها بودن دی با مردم بودن ها هم از خدا ما را فرم میکنه هم وقتی که رفتی پیسر ما هفت در میارن چه کسانی بودم تا با اونها بودم بیاد خدا منو مینداختن وقتی از جدا شدم پیسرم چیزی نمیگن خیلی آموزنده است. داره به حق پیغمبر آل قسم میدیم اولا مرگ ما را شهادت در راه دینش قرار بده شهادت به زمان مرگ به بعد و زمان راحتی و عزت ما قرار بده انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. وقتی را که امام حسین سلام الله علیه به خواهر زیدن بگه زینب جان من در نماز شب من و حسین را دعا کن، یعنی چی؟ حسین همه کاره عالم وجوده، ملائکه در خدمت حسین هست، اما بعد میگه زینب جان تو نماز شب منم به یاد داشته باش. خدایا ما چطور میخواییم بریم؟ خدایا برا ما سکرات مرگ چجور خواهد بود؟ شب اول قبر ما چطور خواهد بود؟ نمیدانیم، فقط یه چیزو میدونیم، اون یه چیز اینه اگر ائمه طاهرین، اگر فاطمه زهرا، اگر موالی ما پا جلو بگذارند دیگه برا ما مرگ فقط امان است و عزت. آقای حسان شاعر معروف، شاعر معاصر، مادری داشت، مادر فوت کرد، این جریان خود حسام برای خودم نهکد بی واسطه است. و وقتی مادرم رو دفع کردن سه چهار شب بعد مادر رو به خواب دیدم، گفتم مادر از اون وقت چه خبر؟ گفت پسرم وقتی درون قبر منو نهادن و سر قبر رو بستن وحشت منو گرفت، دیدم چند لحظه بعد نوری در قبرم پیدا شد، نگاه کردم این نور مال چیه؟ دمیان پیغمبر اکرم آمدن، حضرت امیر آمدن، امام حسن آمدن، امام حسین آمدن، امام سجاد آمدن، تا امام از هر دوازده امام آمدن و دور قبر من درون قبر اینها نشستن و شب اول قبر من با حضور اینها طی شد. این چه عزتیه، این چه جلال و برکتیه. لا اله الا الله. خدایا به خودت قسم خیلی بیچاره ایم و تو رو خدایا به عزت و آقاییت دست ما رو هم بگیر. خدایا به خودت قسم نمیخوایم گناه کنیم، گوی حریف خودمون نمیشیم و شرمنده هم هستیم. راوی میگه که من یکی عزیزم رو به خواب دیدم، گفتم در چه حالی؟ گفت ما در عذاب بودیم، زن فلان آهنگر رو دیشب تو قبرستان ما دفن کردن و آقا ابا عبدالله همون شب سه بار به قبر خانوم آمدن، سه بار آمدن به قبر خانوم، سه بار عنایت فرمودن، بار سبا فرمونه که به احترام این زن از این قبرستان عذاب رو بردارید. ما در عذاب بودیم، با این توفیق حسین از ما عذاب رو برداشتن. از خواب پشدم، یالن عجب خواب عجیبی بود، رفتم آهنگار رو پیدا کرد، آقای آهنگر عیال شما فوت کردن؟ گفت بله همین چند روز اخیر فوت کردن. کجا دفنش کردن؟ بیان آدرس درسته. گفتم عیال شما برای حسین چند بار کربلا رفت؟ تو عیال ما کربلا نرفت هیچ وقت، وضع مالی ما ناجور بود. گفتم عیال شما برای حسین در سال چند بار مجلس میگرفت؟ که اصلا مجلس نمیگرفت که وضع ما خوب نبود. بگه شما این چرا این شما این سوالات میکنی؟ من خواب شب قبل را گفتم براش، خواب را که گفتم از چشمانش اشک جاری شد. که این عیال ما هر روز زیارت عاشورا را ترک نمی کرد، هر روز یه سلام به حسین می داد. آقا شب اول غم آمده جواب سلام ها را بده، یه سلام به حسین بر هر روز. آقا شب اول غم، شب نکبت، شب بدبختی، شب مصیبت، اما حسین که به قبر بیاد شب عزت و راحتی میشه. سه بار آمد به قبرم، بار سوم فرمود به احترام این زن عذاب از این قبرستان بردارید.
این چرا شام تارم یا حسین، ای چراغ شام تارم یا حسین، ای امید روزگار یا حسین، اولا جان من گدای لطف و احسان تو، ای تو لطف بی شمار یا هر چی دارم از حسین داره، ای تو لطف بی شمار یا حسین، ای قرار قلب زار عاشقان، من ز هجرت بی ز درد هج بسوزی، چاره جز این نیست، خوشحال اونایی که کربلا رو دیدن، خوشحال اونایی که تو حرم اجربن. اما ز درد هج بسوزی، چاره جز این نیست، آخه فراق اگر نباشد وصال شیرین نیست. ای من به درگاهت غلامی روسیه، یا که عبدی شرمسار، یا حسین جان، حسین مولاد جانم چشم امیدم قیامت سوی تو، ای به محشر غم گسارم یا حسین در در قیامت من چه غم دارم بده هر فهل دره در قیامت من چه غم دارم به دل چون تو باشی در کنارم یا وارد شهر مدینه شد از یکی یکی مردم مدینه سال کرد آی اون کریم ترین مردم شهر مدینه کیه همه گفتن حسینه پزر و فاطمه است رفتن مسجد آقا رو تو مسجد زیارت کردن آقا سائل رو به منزل آوردن بگم یا نه از پشت در مبلغ و به سائل داد گفتن آقا چرا از پشت در چرا ای تو بمو ترسیدم سائل خجالت بگذن قربون کریمید برم آقا بردن کربلا منم چند کلمه مصیبت و ان شاءالله وعده همه ما و شما کربلا